Vreau să chestionez care s-o va spune. Am bine de fond am văzut mai multe lucruri să le spun.
Wenn man eine Bibel dabei hat, dann schreibt
folgt, wer braucht. Wenn man ein Schäfer in Buch hat, geht auch zum Haar los und was will die bei Holzen? Dann noch mehr Wolle vor einem Tion, weil ich sage, geht, wir wollen uns hin. برای اکثر انسان ها در سطح دنیا سلیق یه کار احمقانه ای محسوب میشه و یا وقتی اونو میبینن عصبانی میشن تا امروز هیچ تغییر نکرده
هزار
سال پیش این رو نوشتن و امروز
immer noch viele Menschen über dies.
Hanus haben von heute ziadi be khater iman un shakhsi ke baraye sali raft asawani hastan va rahat hastan ke chero bayo barashun joy tajrub hast ke chetor insan ha mitunan ye hamchin chiz maskhare ro iman dashte bashan bagar dashte bashan Paulus baad az in mawdu ino navesht برای ما اون ایمان قدرت خداوند و برکت خداوند تا امروز این هم باز هم تغییر نکردن این صلیب یه چیز اسرارآمیزی هست از کتاب یوحنا کاپیتال 3 خوندیم اونجایی که مسیح خودش به یه شخص یه نویسنده یهودی میگه همونطور که موسی اون مار رو بالا کشید برای اینکه به مردم نشون بده همونطور شما هم سر خداوند رو به بالا ببرید تا شناخته بشه وقتی در عهد جدید یه اشاره به عهد قدیم میکنه این همیشه خیلی خوب هست که ما جستجو کنیم بررسی کنیم برای اینکه بعد از اینکه ما بررسی میکنیم خیلی راحت‌تر میتونیم اون رو متوجه بشیم و ما متوجه میشیم وقتی عهد جدید رو فقط مطالعه میکنیم متوجه میشیم که چه قسمت‌هایی وجود داره و چه قسمت‌هایی وجود نداره دیگه به قسمتی از این موضوع در عهد قدیم نگاهی میاندازیم که خدا مسیح اینو بازگو کرد اما قبلش میخوام در مورد اون چیزی که در جای گذشته بود رو شد شاید به خاطر داشته باشیم بعضی ها در مورد وظایفی که موسی داشت صحبت کرده چی بود؟ چه اتفاقی افتاد؟ موسا مثل همیشه با گوسفندهای خسرش در بیابون در راه بود از یه طرف میگه این کار خیلی خطرناکی بود از یه طرف میگه کار واقعا خسته کننده ای بود از طرف هم برای یه شخصی که قبلا وظیفه خاصی داشته و خودش این ایده رو داشت که یه شخص سیاست‌مدار بشه دقیقا در همون ابتدای کار سیاسیش اتفاقی افتاد که یه شخص رو کتک زد ضربه زد که توسط اون اتفاق همه این ماجراها بر هم ریخت اگر یکی از ماها هم برای خودش یه پلان خیلی بزرگی رو داره و همه چیز کچ پیش میره میگه این هنوز شانسش وجود داره که اون وظیفه و یا خدمتی که خداوند برای اون شخص چیده برش اتفاق بود و یا مثل یکی از برنامه‌های معروفی که اینو بازگو کرده بهترین ها هنوز دارن میان میگه وظیفه ای که خداوند برای موسی انتخاب کرده بود میگه کاملا عجیب غریب آغاز شد یکی از روزها متوجه شد که یه چیزی داره میسوزه یه بوته ای از بیابون بوته های خشکی که خیلی سریع آتش میگیره اما نه همچین آتشی که با چوب کلوفتی آتش بگیره و مدت طولانی ادامه داشته باشه. در اون لحظه مثلا متوجه شد که یه چیز داره میسوزه ولی همینطور ادامه داره و به پایان نمیرسه. کنجکاو شد و رفت اون نزدیک، میخواست ببینه که اونجا چه چیز داره میسوزه. در اون لحظه صدای خداوند اومد بهش گفت که کفشاتو در بیار، اینجا مکان مقدس هست. و اونجا متوجه شد که خداوند داره باهاش صحبت میکنه. و نشانه ای که خداوند اونجا نشون داد که صدای خداوند هست و داره باهاش صحبت میکنه این بود که بهش گفت که عصای خودتو بنداز به روی زمین. یه هر چوپانی یه عصای بوسه خودش دارد برای اینکه گوسفنداش رو به یه مسیر هدایت کنه و یا از طرفی با اون انسان‌های بد و یا حیوانایی که مصاحبش میشه از بین ببره. موسی عصا رو انداخت به روی زمین و اون عصا تبدیل به مار شد. موسی اونقدر شوکه شد که حتی از ترسی که براش ایجاد شد از عصای خودش فرار میکرد. خداوند گفت دوم اون مار رو بگیر. زمانی که این کار رو انجام داد سریعاً اون مار تبدیل به عصا شد. میگه دقیقاً این کار در مقابل فرعون هم اتفاق افتاد. تا امروز میگه همیشه جادو و جادوگری رو با یه چوبی رو انجام میدن چون از همون زمان این باقی مونده، چون فکر میکنن توسط چون از همون زمان این چوب باقی مونده، این ایده باقی مونده، فکر میکنن به این شکل یه قدرتی اونجا ایجاد میشه. و این دقیقا قدرت خداوند رو نشون میده که از یه چیزی که اصلا جون نداره یه پیمون جوندار رو پزش میاره و یه چیزی که جوندار هست تبدیل میکنه به یه چوب و یا سنگی که نفس میکنه. خداوند این دنیا رو توسط کلامش آفرید.
من کنده سمتلیش انفرماسیونن از آلس واس آف در ارده
همه چیزهایی که در سر و سر دنیا به وجود اومده، میگه ما اگه بخوایم ژن اونها رو بنویسیم در کتاب در بلی کاغذ بیاریم، ما میتونیم همه اونها رو در یه قوطی ماست تکمیل کنیم. برای مثال در همه پلان به وجود اومدن یه انسان رو، همه این اطلاعاتی که در مورد بدن یه انسان وجود داره، در مورد استخوان، گوش، خون و همه اینها، همه اینها در فقط در یه سل خیلی کوچیکی در بدن انسان وجود داره. همه اینها به ما نشون میده که این چه قدرت بزرگی هست. ما فکر میکنم که این کاملا واضح هست که ما نمیتونیم با درک و فهم خودمون همه اینها رو متوجه بشیم، اما ما با وجود خودمون، با روح و روان خودمون میتونیم اینو درک کنیم اگر خداوند اونو زنده نگه داشته. روح ما مرده است توسط گناه از انسان جدا شده. وقتی خداوند وجدان ما رو بیدار میکنه این به این معنی هست که خداوند میخواد روح ما زنده باقی بمونه، چون وجدان ما انسان ها قسمتی از روح ماست. عصای موسی تبدیل به مار شد. این میگه عجیبه نه؟ میگه ما از همون ابتدای خلقت انسان یه حیوان بدی نشون داده شد، نه اینکه فقط به خاطر اینکه شیطان توسط شکل مار آدم و هوا رو خرید داد، بلکه اکثر این حیوان ها واقعا خطرناک هست.
Das ist diese Besonderheit, dass alle Dinge zwei Seiten haben.
Aber Schlange ist, wenn man jemandem sagt, der ist wie eine Schlange, so Glück, Das heißt nicht Gutes.
Doch, also Jesus benutzt es doch als ein gutes Bild. Oder ein neutrales Bild. Klug wie die Schlange, das hat immer was mit List zu tun. Nicht nur, also nicht mit Klugheit im Sinne von Weisheit, sondern ja. Mit ein Loch finden, eine
Möglichkeit. چرا این عصا تبدیل به مار شد فقط چرا تبدیل به یه چیز دیگه نشد
عصا
Ich denke, wovon diese zweite Sieger ist gesagt, ist den der Tatsache näher.
Der Stab stecken gleich in Psalm 23 oder was, ist ja die Stütze, Symbol von Gott, dass er Jesus unsere Stütze ist. Und der Stab und umgedreht dann die Schlange als
ich denke.
Das Böse.
Vielleicht das, wenn Gott von Anfang an ja eigentlich sagt, dass er zum Satan sagt, von nun an wirst du zu Stabe kriegen, dass Gott selbst ihn ja erschaffen hat. Also dass er über allem steht, selbst über der Schlange und ihn zum Stab machen kann.
Das ja. Aber ich glaube, das hat was mit dem Gewissen des Mose zu tun. Weil. Womit hat denn Ägypter erschlagen? Nicht mit der Hand.
Ich denke, چرا این عصا تبدیل به مار شد؟ ولی که این بود که خداوند خواست وجدان موسی رو وجدان موسی رو بیدار کنه. چهل سال قبل اون مرد مصری رو با یه همچین چوبی به سرش داد. میگه نه همچین که آسون بزنه و تمام بشه. برای اینکه یه شخصی رو در حد مرگ به سرش بزنه شما نیاز دارید به یه چیزی که محکم بتونید به سرش بزنید. میگه بگمان تا اون روز موسا این ایده رو به سرش داشت که خب من کار درستی انجام دادم. من فقط دفاع کردم. کار دیگه نکردم. چرا خداوند یه همچین جزای بزرگی رو به من داد که 40 سال توی بیابون زندگی کنم. اما زمانی که اون عصا که یک وسیله برای موسی بود یه دفعه تبدیل به مار شد اونجا بود که موسی متوجه شد که این یک کار شیطانی بود در مقابل اون مرد. همین وقتی عصا تبدیل به مار شد باعث شد که موسی از عصای خودش فرار کنه. باز هم با وجود این خداوند به موسی گفت از دم اون مار بگیر. معمولا وقتی مار رو ما میگیریم از پشت گردنش میگیریم، اما خداوند به موسی گفت از دمش بگیر. وقتی ما از دوم مار بگیریم خب مسلمان ما خودش رو برمیگردونه و نیش میزنه. اما زمانی که خداوند به موسی اینو گفت و انجام داد موسی اون مار تبدیل به عصا شد. این به این معنی هست که خداوند به این شکل به موسی اون نفوذ و اقتدار رو داد بر شیطان و تا امروز نجات مسیح دقیقا همین مدل هست. این صلیب در ابتدا به ما این وجدان رو میده که گناهان خودمون رو
بشناسیم.
به خاطر گناهان ما مسیح در صلیب کشیده شد. گناهان ما اون رو پاک شد و اون اشخاصی که به اون صلیب و اون شخص روی صلیب ایمان دارن و در کنار این باز هم انسان ها نفوذ اقتدارشون رو بر گناه ها ندست دارن. از اون روز به بعد دیگه موسی نیاز نداشت به خاطر گناهان خودش به ترس اون متوجه شد که خداوند گناه اون رو پاک کردن.
Deswegen ist das Kreuz die Weisheit Gottes. Und das wird noch mal deutlicher an die
Wenn du meinen dich heute von einem Boss haben, ihn vor Manschule, schon da was ist ihn?
Dadurch die Weisheit Gottes, die er mit dem Kreuz.
Ich weiß ja, wo du warst. Tavasoto und Salibi, die bei mir damit ich auch schon, weil ich immer im Vorsicht schon. Bei ihnen sind ja Hassarmische, Fachmedische, Vasilische bei ihm auch so viel, dass er nicht mag. Und wir kommen da, ich glaube, ich war immer muss da, ich glaube, ich kann es sehen.
Wir lesen ab Vers 4. Und, also Israel, brach auf vom Berg.
More Maklari, sepas Ome Israel als Kugel Hul, was er vorstellen. تا از راهی که به دریای سرخ خصم می شد سرزمین ادوم را دور بزنند. اما قوم اسرائیل در این سفر طولانی به سطوع آمدند و به خدا و موسی اعتراض کرده گفتند چرا ما را از مصر بیرون آوردید تا در این بیابان بمیریم. در اینجا نه چیزی برای خوردن هست و نه چیزی برای نوشیدن. ما از خوردن این من بیمزه خسته شده ایم. از خداوند مارهای سمی به میان ایشان فرستاد و مارها عده زیادی از ایشان را گزیده هلاک کردند. آن وقت قوم اسرائیل پیش موسی آمده فریاد برآوردند ما گناه کرده ایم چون به ضد خداوند و به ضد تو سخن گفته ایم. از خداوند درخواست کن تا این مارها را از ما دور کند. موسی برای قوم دعا کرد. خداوند به وی فرمود یک مار مفرقی شبیه یکی از این مارها بساز و آن را بر سر یک تیر بیاویز. هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. پس موسی یک مار مفرقی درست کرد و آن را بر سر تیر آویز. به محض اینکه مار گزیده‌ای به آن نگاه میکرد شفا میافت. میگه این یه داستان کوتاست، اما میگه چون معنی خیلی خاصی داره، معنی خیلی بزرگی داره. مسیح در ابتدای کارش اشاره به این داستان در عهد قدیم کرده. میگه این داستان زیاد خوشایند نیست. در ابتدا نوشته در مورد نارضایتی قوم اسرائیل. متاسفانه تا امروز که 2000 سال از اون زمان میگذره هنوز که هنوز هست هیچ تغییری در رفتار انسان ها نیومده. تا امروز که امروز هست انسان ها گله دارن، شکایت دارن به خاطر شرایطی که توی زندگیشون دارن. اونا دعا میکنن و امیدوار هستن یه تغییری در اون ایجاد بشه. وقتی هم اون تغییر ایجاد میشه هیچ کدوم حتی نمیتونن این رو این کار کنن که خداوند این تغییر رو در زندگی اونها آورده. اما همین که یه مشکل دیگه دوباره پیش میاد تو زندگیشون، دوباره ناله و شکوه و شکایت آغاز میشه. در قسمتی دیگه از کلام خداوند این اخطار به ما داده شده، دقیقاً به خاطر همین داستان در نامه اول قرنتیان حالت می نویسه. به خاطر هیچ مشکلی حالت به گمانده میگه که به خاطر هیچ مشکلی تلاش نکنید شکوه و شکایت کنید. و این مثال رو می زنه برشون. فکر کنید به قوم اسرائیل چه اتفاقی افتاد زمانی که خداوند مارهای سمی رو برای اونها فرستاد و عده زیادی توسط اون مارها به هلاکت رسیدن. خیلی از انسان ها اینو نمیدونن چقدر قدرت داره اون کلام منفی که صحبت میکنن با زبان خودشون. که یه زندگی نرمال زمانی که یه سری مشکلات کاملا نرمال عادی توی زندگی ما پیش میاد توسط اون کلام ما میتونیم حتی فشارهای بیشتری برای خودمون ایجاد کنیم. اینو خیلی ساده میگم. وقتی ما باور داریم، ایمان داریم که خدای وجود داره و اون ما رو میشناسه و جدی میگیره، چطور ما میتونیم به خاطر یه مشکلات ساده توی زندگی خودمون عصبانی بشیم، ناراحت بشیم، اینطوری که فکر کنیم خدایی وجود نداره و یا خداوند هیچ علاقه‌ای به ما نداره برای اینکه مشکل ما رو حل کنه؟ wodurch ein fahrige Beine und schaffte immer dort, weil er wie immer hast.
Ist nicht
in din weil er mal haben ist und schafft welche Bewahrer, weil er es Mose hast. بلکه اون اعتمادی هست که ما به اون خدایی داریم که زندگی ما رو میشناسه. و اینو ما در سر تا سر کتاب انجیل میتونیم پیدا کنیم که خداوند بدون اینکه به شخص ما نگاهی بیاندازه برکت میده اونهایی رو که اعتماد دارن به خداوند و اون کسایی رو میذاره به راه خودشون ادامه بده که هر بار به خاطر بی‌اعتباری بی اعتمادی خودشون در راه زندگیشون راهاشون سختر و سختر میشه. میگه اینو در عهد قدیم هم همینطور، در عهد جدید هم همینطور پیشبر میکنیم، میبینیم که پاولوس و پتروس در کارهای رسولان به این نتیجه میرسن. حالا هست که اینو متوجه میشم، هر کسی که به خداوند توکل داره، اعتماد داره، خداوند رو میپذیره و چیزی میشه. اعتماد ما به خداوند یه نقطه تصمیم گیرنده ای هست در زندگی ما. حالا نگاه میکنیم به این داستان که چطور این اعتماد امکان پذیر هست. در اطلاع میکنیم که تعداد زیادی از اون مردم برای خداوند انقلاب کردن. نه اینکه فقط مردم بر ضد خداوند، بر ضد آفرینش خداوند باشن، بلکه بر ضد اون اشخاصی هم هست که به خداوند ایمان دارد. اینجا بر ضد موسی بود که خداوند موسی را انتخاب کرد برای مردم. اگر خاطر داشته باشیم اون شخصی بود که به دلیل خواست خودش نبود، بلکه این خاص خداوند بود، این خاص خداوند بود تا موسی دوباره در بین مردم شناخته بشه. تا زمانی که موسی انتخاب شد، موسی یه شخص قاتل و یه شخص فراری بود، یه شخصی که همه چیزش به هم ریخته بود. اما توسط این ملاقات با خداوند اون شخص دوباره شناخته شد، دوباره عزت و آبروش بهش داده شد تا اون شخص بشناسه گناه خودش رو، و زمانی که اون گناه خودش رو شناخت، گناهش بخشیده شد. این تا امروز هم همینطور هست. وقتی به ما گفته میشه بدون اینکه خونی ریخته بشه بخشش گناهان وجود نداره، این به این معنی هست که در اون لحظه، اون لحظه ای که ما اینو متوجه میشیم که گناهان ما اونقدر بزرگ هست که مسیح زندگی خودش رو، جان خودش رو برای اون به عنوان یه بخششی باید عطا میکرد، اون زمان هست که ما میتونیم متوجه بشیم به خاطر وسعت گناهان خودمون، و اون زمانی که ما اینو متوجه میشیم گناهان ما بخشیده میشه و به این شکل یه زندگی تازه و تولد دوباره آغاز میشه. دیگه اون وجدان ناآرام وجود نداره و در درون ما یه چیز تازه ای آغاز شده. در قسمت دیگه ای ما اینو تو مطالعه کنیم که چطور موسی و به چه شکل تغییر کرده. میگه وقتی در مورد موسی اینو میخونیم، اینو متوجه میشیم که موسی تنها شخصی بود که از خودگذشتگی و صبر و تحمل زیادی داشت. زمانی که به عنوان یه مرد جوان زندگی خودش رو پلان ریخته بود، خیلی سریع حیلی داده میشد، حتی تا حدی که خیلی از چیزهای ساده که اصلا بهش هیچ ربطی نداشت. اینو بارها میتونیم بخونیم. بعد از اینکه خداوند بهش این آبرو عزت رو داد، دیگه کسی نبود که خیلی سریع عصبانی بشه، خیلی سریع هیجان زده بشه. ما یک بار اینو میخونیم، ما حتی یک بار هم در این مورد نمیخونیم که موسی در قسمتی، در جایی، در محلی عصبانی بشه و رفتار برخلاف اون رو انجام بده. und el son vi esos in la mut. Hato esos trilgavitos. Bayo mi kunim zamanike kudovan un takosango muso. Zamanike muso kudovan un takosango vejdod, muso un takosango shikast. این به خاطر عصبانیتش نبود.
Weil aus der unmittelbaren Gegenwart Gottes heraus weiß, dass Gott ein lebendiger, heiliger Gott ist und ein verzehrender Gott.
چون توسط اون ملاقاتی که با خداوند داشت اینو میدونست که خداوند مقدس هست، زنده هست، با خداوند نمیشه بازی کرد. و اما اینو همیشه مطالعه میکنیم، میبینیم که موسی کسی بود که همیشه برای دیگران پیش خداوند ضمانت میکرد، دعا میکرد. زمانی که در این روز اون مردم بر خلاف موسی و بر خلاف خداوند اعتراضاتی داشتن، خداوند خودش اونها رو جزا داد. این پاسخ داد به خاطر گله و شکایت هایی که اونها داشت و در بین اونها مارهایی رو فرستاد تا همه اونها به هلاکت برسن. توسط این انتخاب هزاران نفر اونجا مردن. موسی نیازی نداشت چیزی بگه. اون مردم خودشون اینو متوجه شدن، فهمیدن که این قضاوت خداوند هست. اینو بهتون میگم، وقتی ما خودمون راه درست رو ادامه
بدیم،
وقتی ما مستقیم راه درست رو میگیم، پس ما نباید بقیه انسان ها رو خاطر گناهشون، پس نیازی نیست که ما بقیه انسان ها رو بگیم که شما گناهکار هستید و یا گناهی انجام دادید. اینو خداوند خودش به اونها نشون خواهد داد. موسی نیازی نداشت که اون مردم رو هدایت کنه، بهشون بگه این کارتون اشتباه هست و یا عملتون زشت هست. خداوند خودش بهشون داد. توسط اون اتفاقی که افتاد اونها خودشون متوجه شدن، اونها خودشون برگشتن و موسی گفتن ما اشتباه انجام دادیم و از موسی خواستن که این جزایی که خداوند برای اونها بریده بود از سر اونها بردارن. باز هم موسی نیومد بگه که خب من خیلی وقتی که به شما گفتم شما این کار انجام ندادید، بلکه موسی خیلی ساده برشون دعا کرد. خداوند یه چیزی رو برای اینکه اون مردم نجات پیدا کنن فرستاد. باز هم اینجا یه نمونه داریم که چطور دعاهای ما میتونه مستجاب بشه. اکثر انسان ها این ایده رو دارن، وقتی اونا دعا میکنن خیلی سریع همون لحظه مثل یه چیزی که جادو میشه، معجزه میشه، اون بیفته پایین، پاسخ خودشون رو بگیرن. وقتی اون اتفاق نیفته بعدش دیگه برای اونها این کاملا واضح هست که نیازی به دعا کردن نیست، چون هیچ اتفاقی نمیفته. اما میگه خب نگاه کنید به این مثالی که چند لحظه جلوتر داشتیم. ما در کتاب انجیل بیشتر صدها مثال داریم که دقیقا همین رو بازگو میکنه. هر کدوم از اونها به اشکال مختلف بازگو شده که چطور دعاها میتونه مستجاب بشه. اما در کل وقتی همه اینها رو بررسی کنیم متوجه میشیم که پاسخ رو خداوند زمان خاص خودش رو داره. موسی خاص اون انسان ها رو پیش خداوند آورد و اون سریعا پاسخ رو دریافت کرد. میخونیم دوباره؟ آیه 8. خداوند به وی فرمود یک مار مفرقی شبیه یکی از این مارها بساز و آن را بر سر یک تیر بیاویز. هر که مار او را گزیده باشد اگر به آن نگاه کند زنده خواهد ماند. خداوند گفت که ماری رو بساز. میگه این واقعا مسخره بود نه؟ میگه این کاملا مسخره بود. گفته بود یه مار آهنی رو بساز بذار روی صلیب. برای اینکه اون مار رو درست کنه میگه مدت زیادی رو در بر میگیره. این آسون نبود که یه همچین ماری رو بسازی و بذاری. اون آهناش باید جمع‌آوری میشد در ابتدا. اونا باید ذوب میشد، اونا باید دوباره به شکل مار تهیه میشد. بعدش ما میتونیم اون مار رو تهیه کنیم. اون باید سرد بشه تا اون ما بتونیم برای چوب بکوبیم. زمان هست که میتونی اون بار رو خیلی بالا در یه جایی نگه داری. این مدت زیادی رو در بردیه که در این مدت انسانهای دیگه‌ای گزیده میشن و یا به هلاکت میرسن. اما بعد اتفاقی افتاد، دقیقا اون اتفاقی خداوند بازگو کرده بود. اون نیومد ما رو بگیره. انسانهای دیگه‌ای هم در این مدت گزیده شدن. اما هر کسی که کلام خداوند رو باور کرد، اعتماد داشت و بعد از این که باور داشت به اون صلیب نگاه کرد، اون نجات خواهد پیدا کرد. میگه دقیقاً اون نشانه‌ای که در داروخانه‌ها تا امروز شما می‌بینید، یه ماری هست برای صلیب، دقیقاً از همون زمان تا الان باقی مونده. میگه با یه سری نشانهایی که در بین یونانی ها بود اضافه شده بهش، ولی دقیقا آوازش از اونجا بود. اون مارها هنوز میگزیدن، هنوز جای سوزشش باقی بود، اما دیگه کشنده نبود. چرا یک مار؟ چرا عقاب رو انتخاب نکرد؟ عقاب ها که قوی تر از مارها هستن. عقاب ها مارها رو میخورد. اگر موسی خودش این رو انتخاب میکرد، شاید یه همچین ایده ای داشت، میرفت عقاب رو انتخاب میکرد. میگه دقیقا این هم زمانی بود که موسی انتخاب شد توسط خداوند و اون اسوار فرستاد. میگه دقیقا اینجا بازی وجدان موسی بود. میگه این بار دوباره تکرار شد. وقتی اسرائیلی ها اون مار رو برای اون تکه چوب دیدن، اون برای اونها واضح بود. اون ماری که برای صلیب برای اون تکه چوب کوبیده شده بود، برای اونها واضح میشد که این دقیقا گناه خود ماست که ما گله و شکیب و شکایت داشتیم به خداوند و خداوند جزای ما رو فرستاد. برای ناباوری بی ایمانی ما بود که این اتفاق افتاد. و از اون زمان به بعد وقتی که ما متوجه شدن دیگه سم اون مارها اثری در وجود انسانها نداشت. میگه اون زمان من نبودم اونجا وقتی که این اتفاق افتاد. میگه این همیشه از خودم میپرسم که آیا اون اسرائیلی هایی که در اون زمان بودن دقیقا مثل انسان های امروزی بودن؟ با خودم برای من سوال هست، آیا اون زمان هم انسان هایی بودن که با خودشون بگن خب این مار احمق روی این تیکه چوب چجوری میتونه مار؟ این موسای احمق واسه ما اومده یه همچه حرف رو میزن. موسا خودش میتونه به اون مار نگاه کنه، ما نیازی نداره. مار واقعی پای من گزیده، ما باید اون مار آهنی روی چوب نگاه کنم. بقیه هم توسط سم این مارها مردن، پس من هم باید ببینم. و ازده خودش رو تخریب میکنه در بین مردم. میگیم فکر میکنم که اون زمان هم آدم هایی بودن که اینو باور نداشتن، نمیتونستن بپذیرن. و یا شاید اونجا هم کسانی بودن که خانمهاشون اونها رو میکشید، میآورد، میگفت نگاه کن به این مار تا نجات پیدا کنی. نگاه کن همسایه رو ببین، تو اون خیمه اون وری زندگی میکنه، چجوری نجات پیدا. اون هم در سطح مار گزیده شده بود و انجام داد اون چیزی که موسی بهش گفت و هنوز زنده هست. این مسیح هست که برای صلیب هست، برای ما خاطر گناهان ما. دقیقا همونطور مثل یه قاتل برای صلیب کشته شد. یه شخصی که زندگیش رو باخته بود و به خاطر عملش برای صلیب کشیده شد، دقیقا همراه بود با مسیح برای صلیب. برای چه کسی؟ برای اینکه وجدان ما انسانها، برای اینکه ما زندگی خودمون رو با خداوند واضح کنیم. اون زمان هم بودن انسان‌هایی که اینو باور داشتن و نجات پیدا کردن و تا امروز هم هستن انسان‌هایی که باور دارن به این کلام و نجات پیدا کردن. آیا شما هم یکی از اون اشخاص هستید؟ دیگه در مورد این موضوعی که امروز صحبت کردیم یک نکته دیگه هم هست. میگه اینجا منظور از ظاهر نیست. وقتی ما از صلیب صحبت میکنیم، منظور ما از این صلیبی که صلیب چوبی که اینجا افزون هست و یا اون صلیبی که توی گردن بعضی ها میبینیم، منظور ما این نیست. در قسمت دیگه از کتاب انجیل در عهد قدیم اینو به ما میگه، اینو میخوام حتما بازگو کنم. کتاب دوم پادشاهان کاپیتال 18 در مورد حسقیا پادشاه حسقیا نوشته شده، تقریبا 800 سال بعد از داستان موسی در بیابان بود. حسقیا دقیقا به خداوند ایمان داشت مثل پدران خودش. در آیه 4 میخونیم اون معبدهایی را که بر بالای تپه ها بود نابود کرد و مجسمه ها و بت های شرم‌آور اشیره را در هم شکست. او همچنین مار مفرقی را که موسی ساخته بود خرد کرد، زیرا بنی اسرائیل تا آن موقع آن را می‌پرستیدند و برایش بخور می‌سوزاندند. این مار مفرقی را نهشتان می‌نامیدند. اون مار فقط برای مدت کوتاهی بود که خداوند برای اون انسان ها فرستاده شد، توسط خداوند برای اون انسان ها فرستاده شد، یک سمبولی بود. ولی بعدش انسان ها اونو تا 800 سال میپرستیدن، اون ماری که موسی برای چوب کوبیه بود. میگین متوجه هستین که صلیب به ما هیچ کمکی نمیکنه. وقتی ما اونو سمبولیک برای خودمون یه جایی آویزون میکنیم، به گردن آویزون میکنیم، میگه درسته این نشانه مسیحی ها هست، اما در حقیقت قدرت ایمان مسیحیت در عملی هست که مسیح بر صلیب انجام داد، نه در خود اون صلیب چوبی. این صلیب چوبی، این سمبول خودش هیچ معنی خاصی نداره. نیازی نیست که اون رو قاب کنن، حتما بپرستنش اون صلیب رو. بعضی ها فکر میکنن خب ما اگر یه صلیب رو بکشیم بر روی یه شخصی که جنزده هست، حتما جناش میره بیرون و حالش خوب میشه.
Hängen sich ein großes Kreuz vor die Brust oder tragen das auf so einen
weil ja خیلی از اشخاص روحانی میخوان خودشون نشون بدن یه صلیب خیلی بزرگ رو گردنشون میندازن و یا یه تاج رو بر سر دارن که صلیب بر روش هست. بعد مردم فکر میکنن خب این اشخاص مقدسی هست و باید جلوش خم راست بشن و زانو بزنن و احترام کنن. Und
es ist kein Wunder wenn Israel sich über 800 Jahre solche Traditionen
in معجزه نیست وقتی 800 سال اون تکه چوب و اون مار آهنی 800 سال مورد ستایش قرار می گرفت در اسرائیل. پس میگه تعجب نباید بکنیم که 2000 سال سنت ها باقی میمونه، که اون سنت ها دقیقا چیزهایی هست که در مورد مسیح بازگو میشه. در اون مکانی که من به دنیا اومده، در قسمت ورودی کلیسا یه آیه ای نوشته بود، هر یک شنبه همه اون کسایی که میرفتن کلیسا اینو به خاطر داشتن. چه نیازی، هیچ فایده ای نداره وقتی شما کلیسا برید، وقتی تو خودت نمیخوای یکی از شاگردای مسیح باشی، تو میخوای دعا کنی، ستایش کنی، نیایش کنی، پس تو باید کلیسا رو در قلب جای بدی. میگم فکر میکنم این دقیقا سخن اصلی رو میگه با سنت ها هیچ کمکی به ما نمی کنه. سنت ها میتونن حتی ما رو از خداوند دور کنن. اون چیزی مهم هست کاملا با وجدان واضح، پاک، شفاف و با اون قدرت و اقتداری که خداوند به اون اشخاصی میده که متولد تازه داشتن همراه بشیم با بقیه ایماندارها در راه اون باقی رو بودیم. آمین.